بدش بودیم. اما اجازه بدید که یه شوکی که در فضای جشنواره فجر برگزار شد و اتفاق افتاد ازش براتون بگم، که فیلم آشغال های دوست داشتنی، فیلمی که کارگردانش محسن امیر یوسفیه و بازیگرهای مهمی مثل شهاب حسینی، صابر عبر، اکبر عبدی، نگار جواهریان، هدیه تهرانی، حبیب رضایی و شیرین یزدان بخش درش بازی میکنن، پیش فروشش آغاز شده و به هر حال این یکی از در واقع فیلم هایی هست که خیلی قراره بیشتر ازش بشنویم و فیلم مهمی است. حالا که جشنواره فجر برگزار شد و خبرهاش رو هم خدمتتون خوندم، اجازه بدید در مورد بفتا هم صحبت بکنیم، جشنواره مهم جهانی که در اون امسال بهترین فیلم ساخت انگلیس فیلم فیوریت شد، یا همون سوگلی، بهترین فیلم روما شد که خب خیلی جایزه های زیادی رو گرفت، مثل همین فیلم شبی که ماه کامل شده، خودمون روما اونور همه جایزه ها رو گرفت، بهترین فیلم، بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، بهترین کارگردانی و همینطور یه سری جایزه های فنی. اما بهترین بازیگر نقش اصلی مرد رامی مالک شد برای حماسه کولی، و بهترین بازیگر نقش اصلی زن اولیویا کولمن شد برای همون سوگلی یا فیوریت. بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم ماهرشالاک علی شد برای کتاب سبز، و بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم ریچل وایس برای سوگلی. هم به هر حال یه خبر بین‌المللی از جشنواره فیلم بفتا. خب خیلی خلاصه و کوتاه عرض کنم خدمتتون که نمایش ملاقات پارسا پیروزفر هم پیشفروشش آغاز شد، همینطور سقراط آقای نعیمی هم پیشفروشش آغاز شد که از 8 اسفند شروع میشه، و یه نمایش خوب دیگه که ساعت 19:30 در عمارت نوفل روشاتو روی صحنه میره، اسمش عجیبه، پوبلیم کوموس پشلیمیوفونگ، که همینقدر واقعا عجیبه اسمش، اما من خیلی ازش تعریف شنیدم، همین هفته خودم میخوام ببینم. اگر شما هم تمایل داشتید میتونید ساعت 17:30 این نمایش رو در عمارت نوفل لوشاتو ببینید. بیشتر از این فرصت نداریم، من میکروفون رو به فرزین رنجبر میدم و از شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
به نام خدا و سلام، منم سلام شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران و همراهان تهران در شب جمعه شب، به همکاران خوبم خانم آصفی و سرکار خانم نیرومند در استودیو هم خدا قوت میگم. ممنون که با بخش مرور اخبار موسیقی در کافه هنر هم همراه من هستید. خب جشنواره موسیقی فجر از دیشب نه پریشب کار خودش رو آغاز کرده، به خبرهای اون خواهم پرداخت، اما پیش از اون یعنی دوشنبه 22 بهمن اختتامیه جشنواره فیلم فجر بود و یکی از مهمترین جوایز موسیقی کشورمون هم تکلیفش معلوم شد، یعنی جایزه سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم، که امسال این سیمرغ بر شانه البته میدونم که اون هماست که بر شانه میشین، حالا این بار حالا من خواستم سیمرغ رو ازش همچین استفاده کنم، بر شانه جناب آقای امین هنرمند نشست و برای اولین بار ایشون تونستن که سیمرغ بلورین بگیرن برای آهنگسازی فیلم قصر شیرین. آقای امین هنرمند تحصیل کرده کشور کاناداست، در دانشگاه تورنتو درس خونده و زمانی هم که در ایران بود شاگردی اشخاص و استادان برجسته‌ای مثل مهران روحانی، علیرضا مشایخی، شاهین فرحت که دبیر جشنواره موسیقی فجر هم هستن، شاگرد ایشون هم بودن، آذین موحد، رافائل ناسکانیان و اساتیدی از این دست در محضرشون تلمس کردن و آثارشون هم در ایران و کانادا توسط ارکسترهای مختلفی نواخته شده. من فیلم قصر شیرین رو روی پرده دیدم در جشنواره. نکته که حالا شاید براتون جالب باشه، البته این نظر شخصی منه ها، من اصلا موسیقی نشنیدم، اصلا هیچی یادم نیست از موسیقی فیلم قصر شیرین. فقط یه تصویر ماتی تو ذهنمه که آخری فیلم داشتم خودم رو تکون میدادم، احتمال حالا شدم با موسیقی بوده یا شدم متاثر بودم از فضای فیلم. ولی خب دو تا نظر در مورد موسیقی فیلم وجود داره، یکی این که موسیقی فیلم اصلا نباید شنیده بشه، یکی این که چرا باید شنیده بشه و اتفاقا باید حس فیلم رو بیشترش بکنه، یکم بنزین بریزه رو آتیش فیلم. من واقعا موسیقی فیلم قصر شیرین رو اصلا یادم نیست، با اینکه هم فیلمو دوست داشتم همین چی فیلمو دوست داشتم، اصلا موسیقیشو یادم نیست. احتمالاً آقای امین هرمند جزء اون دسته از موزیسین‌هایی هستن که پیرو اون نظریه اول هستن که موسیقی فیلم نباید شنیده بشه. یه خبر دیگه هم بخونم خدمتتون خارج از باز جشنواره موسیقی فجر، و اونم این که نوازنده و آهنگساز ایرانی برای دومین بار، یک نوازنده و آهنگساز ایرانی تونست جایزه گرمی رو از آن خودش بکنه، البته در دل یک گروه. جناب آقای حمید سعیدی، آهنگساز و نوازنده سنتور ایرانی مقیم آمریکا، تونست برای همنوازی و همکاری در آلبوم افیون ماه اوپیوم مون، که حالا نمیدونم درست ترجمه میشه افیون ماه یا نه، جایزه گرمی رو بگیره با سه نوازنده دیگه که سازهای ویولون، پرکاشن و باس فرتلس. این دومین باره که یک ایرانی این جایزه رو میگیره ولو در دل یک گروه. در بار قبل هم استاد کیهان کلهر این افتخار رو تونسته بودن کسب بکنن. برای آقای حمید سعیدی آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که شاهد حضورشون در ایران هم باشیم. اما جشنواره موسیقی فجر چهارشنبه کار خودش رو آغاز کرد، رادیو تهران هم پوشش در خور توجهی رو به این جشنواره اختصاص داده. در همون شب آغاز جشنواره هم من و دوستانم در برنامه نقطه سرشب تلاش کردیم که ابعاد مختلف جشنواره را واکاوی کنیم، اما آغاز جشنواره با ارکستر ملی بود که روز چهارشنبه ساعت 18 در تالار وحدت کار خودشون رو انجام دادن به رهبری جناب فریدون شهبازیان و البته رهبر مهمانی که از کشور آذربایجان مهمان ما بودن و به اجرای آثاری از جمهوری آذربایجان و ایران پرداختن، آقای پاشایوف. خب خبرهای مربوط به جشنواره موسیقی فجر رو اجازه بدید بزنیم برای هفته آینده که هم کارشون تموم شده، همین که ما به صورت مبسوط در جریانش قرار گرفتیم، پوششش دادیم و یک جنبندی هفته آینده از جشنواره براتون خواهم گفت. مرور بخش خبرهای موسیقی برنامه این نوبت رو اجازه بدید اختصاص بدم به خبر درگذشت جناب رجب ابراهیمی کورب باسلو، متخلص به فرهاد، شاعر ترانه معروف و خاطر انگیز و تکرار نشدنی، کهنه نشدنی و برای همیشه شنیدنی آیرلیق، که 20 بهمن ماه دار فانی رو ودا گفتن. ترانه‌های معروف دیگه هم داشتن، آچیل سحر، آقلاما، ولی سرود آیرلیق که آقای علی سلیمی آهنگسازیشون رو هم بر عهده داشتن، از اون کارهای بی‌نظیریه که اصلا بعیده تکرار بشه. البته این نکته رو بگم که این کار رو سرودش فقط کار جناب فرهاد یا جناب رجب ابراهیمی عزیز و بزرگوار بودن که روحشون شاد، ولی خب آقای علی سلیمی اردبیلی هم که استاد تار و موسیقی آذربایجانی بودن و آهنگسازی این کار رو برعهده داشتن، ملودی کار رو ساختن، تقریبا نصف راه رو ایشون رفتن، نصف راه رو آن دیگری. شاید براتون جالب باشه که تا امروز 150 خواننده مشهور ایرانی و آذربایجانی و ترکیه‌ای این قطعه آرولق رو خوندن و از قضا همشون هم قشنگه، هر کی خونده قشنگ خونده. بسیار خیلی ممنونم که در این بخش همراه من بودین. برای همه درگذشتگان موسیقی هم آرزوی غفران داریم، به ویژه جناب آقای ابراهیمی، و خدا سایه بزرگان رو بر سر ما حفظ کنه. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم و از الان وعده میدم که مرور مبسوطی بر جشنواره موسیقی فجر خواهیم داشت. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
gecen yatabilmem. Bu fikri başıma atabilmem. Neyleyim ki sana çatabilmem.
اتفاق خیلی قشنگی که توی تهران در شب میفته حضور هنرمندان تو این برنامه است و اینکه هم ما صداشون رو میشنویم، هم شما صداشون رو میشنوین و با شخصیتشون و در واقع با حال گذشتهشون، فعلشون و برنامه های آیندهشون خیلی خیلی صمیمی در واقع آشنا میشیم و مرور میکنیم روند زندگیشون رو. امشب هم یک هنرمندی دعوت ما رو پذیرفتن، البته پشت خطوط ارتباطی در خدمتشون هستیم، اما من ازشون قول رو میگیرم که حضوری در خدمتشون باشیم. هنرمند و خواننده خوش صدا و جوانمون آقای حامد روزبه که در واقع به نوعی مشارکتی در برنامه‌های رادیویی هم داشتن، حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. جناب آقای روزبه سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدیم به برنامه تهران در شب.
عرض سلام علیه و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تهران در شب.
بله.
که حال دلتون خوب باشه.
درود بر شما.
خدمت شما هستم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم که علیرغم این که میدونیم در سفر هم هستین ولی دعوت ما رو پذیرفتین و خلاصه وقتتون رو گرفتیم. خب آقای امروز به حالا صدا که همطور که من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون، جوان هنرمند، یک خواننده جوان، دقیقاً چند سالتونه شما اگه ایرادی نداره و سن و سال
بالا من روی سن خیلی حساسم، ولی خب واسه اولین بار میگم من 32 سالمه، دقیقاً 26/4/1365.
پس ده شصتی هستین دیگه.
بله دیگه.
خیلی خوب، ده شصتی ها که عبایی ندارن از اینکه سن و سال خودشون رو بگن. ما ده شصتی دور برمون خیلی زیادن بچه های جوون.
یه موقع دیگه رسیدیم توی تایم که
سلامت باشین،
موقعی سرمون داره سفید میشه.
نه حالا خیلی مونده موقعی سرتون سفید بشه، حالا کو تا بخواد سفید بشه. در به قول معروف گل جوانی هستی شما الان و آرزوی موفقیت براتون داریم. چند ساله که شما حالا به صورت حرفه‌ای کار خوانندگی رو انجام میدید آقای روزبه؟
حدود 12 سالی میشه که دارم به صورت حرفه‌ای وارد یعنی مارکت موسیقی شدم.
بله.
قبل‌تر کار میکردم از سر نوازندگی ساز گیتار، ولی شروع موزیک حرفه‌ای من از سال تقریبا میشه گفت 95 بوده، بخشید 85 بوده.
بله، عرض کنم خدمت شما که با توجه به اینکه شما 12 ساله دارین کار حرفه‌ای میکنین، پس 20 ساله بودین که در واقع خوانندگی رو آغاز کردین به صورت حرفه‌ای، جوان خیلی موفق. و یکی از بهانه‌هایی که ما امشب در خدمت شما هستیم و این ارتباط رو برقرار کردیم این که به گوشمون رسوندن که شما تیتراژ برنامه تهران کلینیک رو در واقع خوندین که از شبکه رادیوی تهران از 27 فکر می‌کنم حالا اگه کاراش انجام بشه پخش خواهد شد، درسته؟
بله، حقیقتاً بعد از مدت‌ها افتخار نصیبم شد که بتونم از طریق رادیو صدامو به گوش هموطنان عزیزم برسونم و دوستان لطف داشتن و تیتراژ برنامه تهران کلینیک رو به من سپردن.
بسیار عالی.
موزیک هم تقریباً تو مراحل میکس و مستره، یعنی تقریباً مراحل پایانی کار خوش داره میگذرونه و امیدوارم بتونم سربلند از این آزمون بیون بیام و یه موزیک در خور برای این برنامه خوب بسازیم که مردم لذت ببرن.
عرض کنم که تهران کلینیک یه برنامه یه که صبح ساعت 10 تا 10:30 پخش میشه و حالا موارد مختلف پزشکی رو بررسی میکنن متخصصینی که حضور دارن تو این برنامه. فکر میکنین تا 27 بهمن دیگه تمام کاراش به اتمام برسه و پخش امکان پذیر باشه؟
ایشالله 100%. ما تقریبا یکی دو روز آینده موزیک تموم میشه، میفرستین که ایشالله استفاده کنند.
27 میشه شنبه فکر میکنم و منتظریم اون شنبه از راه برسه و این برنامه رو ما بتونیم با تیتراژ با صدای حامد روزبه تقدیم حضور شنوندگان محترم بکنیم. خب راجب شعرش تو ذهنتون هست یه چند بیتیشو برامون بخونین؟
والا دقیقا حضور ذهن ندارم.
خب چون کار نوعه دیگه، کار تازه است. اشکالی نداره.
دقیقا واقعا دقیقه 90 بود این اتفاقه و آقای سجاد صادقی ترانه‌سرای کاشانیمون زحمت کشیدن ترانه کارو نوشتن.
بله.
و دقیقا توی 48 ساعت موزیک ساخته شد، تنظیم شد و الان هم که فرستادیم واسه میکس و مکسر حفظم نیست که بخوام الان یکی
از اشکال نداره. اتفاقا خیلی خوب شد که شما الان به یاد نداشتین. من از این فرصت نهایت استفاده رو میکنم، حسن استفاده، که از شما قول بگیرم در خدمتون باشیم حضوری داخل استدیو تشریف بیارین هفته بعد. شعرم لطفاً حفظ کنین، باید برامون اجرای زنده و مستقیم داشته باشیم. درود بر شما. اما عرض کنم خدمت شما که آقای روزبه، ما امشب راجبه کلاس گذاشتن افراد داریم صحبت میکنیم. نظرتون چیه؟ شما تا اینجای حالا به هر حال تجربه زندگی که داشتین، برای کسی کلاس گذاشتین یا کسی برای شما کلاس گذاشته، راجبش چی فکر میکنین؟
حالا ما نسبت به شغلی که داریم معمولا تو جامعه بین همکاران خودم مخصوصا بوده دیگه، تو استدیوهایی که میریم، جاهایی که میریم کار ضبط کنیم، دیدیم که دوستانمون که حالا میشه اگه اسمشون گذاشت سلبریتی، داشتیم چنین مواردی رو که حالا نمیشه گفت نگاه از بالا به پایین، ولی خب کلاس رو دارن، شاید نسبت حالا شغلشون اینجوری ایجاب میکنه. ولی خود من نمیدونم، باید برای دوستان اینو بگم، نمیتونم با جرأت بگم که تا حالا کلاس نذاشتم یا گذاشتم، ولی کلا این اخلاق رو نداشتم تا الان، خدا رو شکر که بخوام این نگاه رو داشته باشم. ما داشتیم تو مارکت موسیقی خواننده هایی داشتیم که خیلی اسم و رسم بزرگی داشتن، ولی به یک باره کلا از موسیقی محو شدن. ولی خب دقیقاً ما یادمه 5 سال پیش خواننده ای داشتیم که فروش آلبومشون میلیونی بود تو مارکت موسیقیایی، ولی به یک باره محو شدن. عزت و ذلت هر کسی دست خداست. و به نظر من کلاس گذاشتن کلا امر پسندیده ای نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکر. کوتاه بود این گفتگو، اما به هر حال منتظر هستیم که داخل استدیو خدمتتون باشیم، اطلاعات بهتر و بیشتری رو در زمینه فعالیت هنری شما از شما دریافت کنیم. خیلی متشکر. به هر حال شبتون بخیر جناب آقای روزبه، به امید دیدار. خدا نگهدارتون باشه.
چشمای تو تو حس و حال خوب من دست داره، نگاه من به سمت چشمای تو بان بست داره، کنار تو هرچی محال داره ممکن میشه، با بودنت دلخوشیم دوباره مزمن میشه.
یکی از موردهایی که این روز کلاس به حساب میاد انتخاب اسم بچه است در هنگامی که متولد میشه. یه دوره بود که هرچی فامیلی بود میذاشتن رو اسم بچه، مثل یلدا، یلدائی. ولی الان به اینجور اسما میگن اسم فامیل و به جاش میرن سراغ یه اسم مثلا با کلاس، اسمی که حتما یه ر باید بین حروفش باشه یا غلیظ‌تر تلفظ بشه. بعدش مثلا اینکه اسم بچه نباید هیچ ربطی به اسم پدر مادرش داشته باشه. عجب، قدیما اینطور بود که از روی اسم بچه اسم پدر و مادر رو حدس می‌زدن، اما الان از رو اسم بچه با کلاسا نمیتونن حدس بزنن بچه اصلا دختره یا پسر. تازه بر اینکه کلاس بیشتر حفظ بشه یه عده با شعار تک فرزندی و اسم تک میرن جلو، یعنی اسم انقدر تک و خاصه که وقتی میخوان اسم بچهشون رو به کسی بگن هجی میکنن. برنامه برای ما کلاس نذاشتن که بگن من این کارو دارم و اون کارو دارم و نمیتونم بیام و اینا. خیلی فرهیخته و مثل همیشه فوق‌العاده و سر وقت و خوشقول و وفادار به تهران در شب. به محض اینکه دوستان باشون تماس گرفتن پشت خط ارتباطی برنامه قرار گرفتن و گفتگو با ایشون رو الان میخوایم تجربه کنیم. خانم زهرا گوهری، کارشناس روانشناسی برنامه، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم نیرومند، متشکرم از الطاف خالصانه شما. خیلی خوشحالم که بتونم در خدمتتون باشم.
قربون شما. این همه سادگی چقدر زیباتره توی برخوردهای اجتماعی؟ چرا ما بعضی وقتا یک همچین آداب و رسوم بیگانه ای رو در فرهنگ گفتاری خودمون وارد میکنیم که مثلا با یه سبک خاصی گفتگو رو آغاز بکنیم، یا به قول حالا امروزی ها کلاسی بذاریم که مثلا فکر بکنن ما آدم خیلی دانشمندی هستیم، خیلی بیشتر از حد میدونیم، خیلی بلدیم؟ از این دست تحلیل ها غالبا اینجور افراد برای توجیه رفتار خودشون ارائه میکنن. واقعا کلاس گذاشتن خانم گوهری تو کدوم بخش شخصیت انسان نفوذ کرده و مربوط میشه به اون بخش، و شما چه تحلیلی دارین از این نوع رفتار، حالا چه رفتار اجتماعی باشه، چه رفتار فرهنگی ما باشه، چه رفتار در خانواده باشه؟ به هر حال صمیمیت ها رو تحت شعاع خودش قرار میده. بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. همونطور که شما هم گفتید رفتار به اصطلاح همون چیزی که ما میگیم طرف خودش نیستش، اصالت نداره توی رفتار و کلامش. حالا چیز عامیانه تر و خیلی راحت ترش همون کلاس گذاشتنه که بیادم به نظر من داره رایج میشه. من فکر میکنم میشه بهش به عنوان یک ناهنجاری نگاه کرد، یعنی چیزیه که از اون اگر که ما بخوایم در واقع بگیم یک ملاکی داریم برای رفتار سالم، این از اون مرز داره رد میشه، و چون رد میشه ما میتونیم بهش بگیم که میتونیم در موردش بگیم یک ناهنجاریه که هم رفتاریه هم تبعات اون میتونه توی اجتماع اثر بذاره.
بله.
از قدیم هم ما اینو داشتیم در موردش بحث زیاد کردن، توی دین بوده، توی فرهنگ بوده که مثلا میگفتن فرهنگ سخت فروشیه، تفاخره، و هنوز هم ادامه داره. ببینید، من فکر میکنم شاید تحلیلش رو بهتر بشه از این زاویه بپردازیم که ما یعنی این اعتقاد رو داریم که افراد دارای یک سری استقلال‌های شخصی و یک سری آزادی‌های شخصی هستن. یعنی فرض ما اینه که من بر اساس اون آزادی شخصی، بر اساس افکار خودم بخوام خط مشی زندگی رو تعیین کنم که حالا چجوری میخوام رفتار کنم میشه ریزش کرد، چجوری میخوام لباس بپوشم، باورم چیه. یعنی بر اساس اون آزادی ما انتظارمون اینه که یه سری رفتارهای خودانگیخته‌ای که مال منه، یعنی نفر بعدی اینجوری میتونه نباشه. ما فرضمون اینه، ولی اونجایی که فرد میاد بیشتر اون باورش و رفتارش رو متاثر میکنه از شرایط بیرونی، یا مثلا حالا میتونیم بگیم که توی کلاس گذاشتن مثلا میتونه مدگرایی هم باشه، تجملگرایی هم باشه، یعنی شاید من به یه رنگی، به یه مدل لباسی، به یه مدل رفتار یا باوری عقیده ندارم، یعنی اون آزادی من، فکر من میگه که این درست نیست، ولی چون که من میام بیشتر از بیرون رفتارم رو میگیرم، یعنی تنظیمات رفتار من و شرایط بیرونیه، شرایط جامعه هست یا اصطلاحاً میتونه مد هم باشه، یعنی فراوانی ببینم با چیه، بنابراین میتونم برم به سمت و سوی که حالا بستگی داره که توی اون بره از زمان توی جامعه چی بیشتر فراوانی داشته باشه.
بله.
من فکر میکنم که خیلی تجملگرایی و متعاقباً